بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بل اجل ان تصبح فی ذهنک ایها الطالب هذه العباره اکثرها لک لیحصر المعانی بالالفاظ بدلا من اکثارها به نفسا. بحث ما در مورد الفاظ بود، از این جهت که منطقی به دو دلیل از الفاظ بحث میکنه. اول اینکه به خاطر اینکه تفاهم للغیر داشته باشه باید واسطه الفاظ این معانی رو به دیگری منتقل کنه. دوم اینکه از این جهت وابستگی و ارتباط شدید بین لفظ و معنا برقرار هست که ما علل مقدمه داریم اینو میخونیم که وجودها چهار نوع هستن: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود کتبی و وجود لفظی. که محل بحث ما در مورد وجودات کتبی و وجودات لفظی هست که اینها چون ارتباط شدید با معنا دارن، خلط در الفاظ باعث خلط در معنا خواهد شد. از این جهت منطقی در مورد الفاظ هم به نحو کلی نه به نحو جزئی بحث می‌کنه. تمام بحثو گفتیم باید تطبیق بکنیم، اما نکته‌ای که اینجا شایان ذکر هست اینه که چه می‌شود که لفظ تداعی معنا رو می‌کنه. شما وقتی الف و سین و دال رو می‌گیرین استعمال می‌کنین، این تداعی معنای مثلا اون حیوان درنده و حیوان مفترس رو میکنه. از دو جهت این تلویحا توی این بحث اومده، یا اینکه واضعی اومده این لفظ رو برای اون معنا وضع کرده و بین این لفظ و اون معنا الخی ایجاد کرده. وقتی شما اسد رو استعمال میکنین، اون حیوان خارجی برای انسان تداعی میشه. واضع اومده اینو چه کار کرده؟ وضع کرده برای اون حقیقت خارجی. و یا اینکه اگر واضع اینو وضع کرده باشه، بهشون میگن وضع تعیینی. اینا رو فکر کنم توی پارسال یه چیزایی میگفتیم تعیینی و تعیونی، هم توی منطق اینو مطرح هست هم در اصول. اگر واضع گرفته باشه، وضع کرده باشه این لفظ رو برای معنا، میگن اینها وضع تعیینی هستم. ولی اگر واضحی در کار نباشه، از جهت کثرت استعمال، از بس مردم اینو برای اون حقیقت گرفتن استعمال کردن، علقه ایجاد شده بین این لفظ و اون معنا، لذا هر وقت اون لفظ رو استعمال میکنن تداعی اون معنا رو میکنه. به این میگن وضع تعیینی، که دیگه اینجا واضع مشخصی نداره. مثلا شما امام، وقتی که میگین امام، بعضا اشاره به حضرت روح الله خمینی داره، در صورتی هیچ واضعی ای رو وضع نکرده برای این شخصیت. از بس که مردم اینو استعمال کردن، تعین پیدا کرده در اون معنا، نه اینکه تعینی باشد، تعین پیدا کرده است. پس به جهت تعین و تعین، علقه شدید بین این لفظ و اون معنا ایجاد می شود. شما هر وقت لفظ رو استعمال می کنین، اون معنا در ذهن ایجاد می شود. حتی بعضا به لفظ هم هیچ شما التفاتی ندارین. همین که من میگم اسد، شما اصلا نظر به حروف الف باش ندارین که الف و سین و دال هست، بلکه اون حقیقت خارجی، اون حیوان مفترس فقط در ذهن شما ایجاد می شود. اینقدر ارتباط شدیده. حالا وقتی اینقدر ارتباط شدید بود و لفظ مندک در معنا شد، لذا دیگه خلط در لفظ باعث خلط در معنا هم خواهد شد، لذا منطقی ازش بحثه. یه بحث دیگه هست، حالا این ارتباطی که بین معنا و لفظ هست آیا به چه طریقه؟ دو تا قول هست که میگن ارتباط لفظ و معنا، بعضی ها فرمودن به واسطه وضع واضح، یعنی وضعیه صورت میگیره، قراردادی هست، از این به بعد مثلا الف و سین و دال رو استعمال میکنیم برای اون حقیقت خارجی که اون حیوان درنده باشه. اینو کی وضع میکنه؟ واضع وضع میکنه، حال یا به واسطه کثرت استعمال وضع باعث علقه میشود، ولی بعضی ها مثل مرحوم میرخندرسکی، دیگه از اساتید ملا صدرا بودن، ایشون قائل بودن که علقه بین لفظ و معنا ذاتی هست. این حرف بسیار شاذیه. حالا اینها بچه اساس این حرف رو میزدن، همینجوره حرف بزرگان رو راحت نمیشه رد کرد که ارتباط بین لفظ و معنا ذاتی هست، نه اینکه وضعی باشد، قرار دادی باشد. ذات اون لفظ اقتضا میکنه اون معنا رو و ذات اون معنا اقتضا میکنه لفظ رو. یعنی شما اون حیوان درنده رو در نظر بگیرین، ذات اون اقتضا میکنه که فقط مثلا اسد براش استعمال بشه و خود اسد ذاتش اقتضا میکنه که برای چی وضع بشه؟ برای اون حیوان درنده. ذاتیش هست، نه اینکه وضعی باشد، قرار دادی باشد. لذا آمدم پیش مرحوم میرخندرسکی، گفتن اگر اینجوری باشه که میفرمایین دلالت لفظ به معنا این یک دلالت ذاتی هست، شما خب ذاتیات که شما اصلا مبینن، برای همه مشخصن، همه باید اینو بفهمن. شما مثلا ذاتی انسان میدونین حیوان ناطق هست، البته بعضی وقتا هم خب ذاتی را دقیقا نمیشه تشخیص داد، ولی خب اگر بنا باشه ذاتی باشه، شما هر لفظی رو که براتون استعمال باید بکنن، باید بگین برای چه معنای خارجی وضع شده. گفت بله همینجور هم هست. و ایشون میگن که چند تا لفظ چینی رو گرفتن براشون آوردن، گفتن آقا شما میگن نمیفرمایین که لفظ ذاتاً دلالت بر معنا داره، شما بفرمایین که این لفظ ها چه دلالتی دارن. میگن ایشون یه تعاملی فرمود و همه این لفظ ها رو گفت برای چه معنای خارجی وضع شده، یعنی جز ذاتیات این لفظ هست که این باید برای اون معنا استعمال بشه. بعد آره دیگه، اینا یه سری اشکالات هست. مثلا اگر اینجوری باشه، حالا مثلا بگیم که اون حیوان خارجی مثلا چرا شده اسد در زبان فارسی، شد شیر مثلا در زبان انگلیسی چیز دیگه شد، ولی بعضی قائل به این هم هستن. فقط طرح این مسئله خالی از لطف نبود که بعضیا دلالت لفظ به معنا رو دلالت ذاتی میده. چیزی نداره دیگه، باید تطبیق بکنیم این یکی دو صفحه داره. و لعجل ان تثبت فی ذهنه، سوالی داشتین؟ سوال نداریم؟ و لعجل ان تثبت فی ذهنه که ایها طالب هذه العباره، و به خاطر اینکه تثبیت بشه در ذهن تو ای طالب این عبارت، اکرر و حالک، دوباره اینو تکرار میکنیم این عبارتو، لیحذر المعانی بالالفاظ بدلا من احذارها به نفسها، تا حاضر شود معانی به واسطه الفاظ بدلا من احذارها به نفسها. قبلا اینها اگر میخواستن تداعی معنا بکنن همون شیء رو میووردن، ولی به خاطر اینکه این امر عصر داشت، سختی داشت و بعضی وقتا اون یک معانی خارجی ما نداشتیم، معانی ذهنی بودن، نمیتونستن چی بکنن، اومدن لفظ رو به جای اون معنا گرفتن استعمال بکنن تا تداعی از اون معنا بکنن. فتعمل جیدا، خوب تعمل بکن، و عرف ان هذا الاحذار انما يتمكن الانسان منه به سبب قوت ارتباط لفظ بالمعنا، و بشناس که این احذار به تحقیق انسان متمکن می شود، می تواند اونو به شما از خانم استعمال بکنه به سبب قوت ارتباط لفظ و معنا. اگر این ارتباط به این لفظ و معنا نباشد، شما این لفظ رو استعمال بکنه هیچ معنایی در ذهن شما صورت نمی بنده، لذا باید اون علقه باشد و علاقت هیبه و علقه بین لفظ و معنا. ارتباط حالا به عبارت و نخرا میگه آقا بالاتر از ارتباط و علقه باشد، و علاقت هی و علاقت لفظ بهی بالمعنا فی ذهن، در ذهنم باید اینجور باشه، نه اینکه فقط در خارج اینها با هم علقه داشته باشن. مثلا بعضی از حروف کلمات انگلیسی، گرچه اینها علقه ثبوتی مثلا دارن، واضح اینا رو وضع کرده، ولی تا زمانی در ذهن شما این علقه ایجاد بشه، اون الفاظ انگلیسی نمیدونیم برای چی چه معنایی دلالت میکنن، در ذهنم باید این علقه ایجاد بشه. و هازل ارتباط القوی ینشأ، حالا این بحثه، و هازل ارتباط القوی ینشأ من العلم بالوضع یک و کثرت الاستعمال دو، که این ارتباط به واسطه یه چی ایجاد میشه؟ منشأ این ارتباط چی هست؟ یک، بالوضع، یعنی وضع تعیینی که واضح باشه، وضع تعیینی بالاش بنویسید، و دو، کثرت الاستعمال که میشه وضع تعینی. فاذا حصل هذا الارتباط القوی لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كانه المعنى، پس هنگامی که حاصل بشه ينشأ من العلم بالوضع، یا این ارتباط قوی نشأت میگیرد از علم بالوضع، گفتیم اگر واضح این وضع کرده باشه میشه وضع تعیینی یک، یا و کثرت الاستعمال، یا به دلیل کثرت استعمال، از بس اینو در این معنا استعمال کردن عامه مردم، این دیگه تعین درون پیدا کرده، لذا بهش میگن وضع تعین. فاذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن، هنگامی که حاصل شد این ارتباط قوی در نزد ذهن، یصبح اللفظ عنده كانه المعنى، میشود یصبح از عفوات کانه دیگه ساره، یصبح اللفظ عنده كالمعنى، می شود اون لفظ در نزد اون شخص مانند معنا، و المعنا كأنه اللفظ، و معنا هم كأنه خود لفظه، دیگه از باب مبالغه. ای یصبحان عنده كشيء واحد، یعنی می شوند اون لفظ و معنا عند اون شخص كشيء واحد. چی جوری میگیم مضاف و مضاف الی كالكلمة الواحدة؟ این لفظ و معنا دیگه میشه مثل، حال نه دیگه، ذاتی نه، خود وضع باعث شده است که این لفظ و معنا کشیء واحد بشود. بعد خب، فاذا احضر المتکلم اللفظ، پس هنگامی که متکلم حاضر کند لفظ را، فکأنما احضر المعنا به نفسه لسامع، کأنه حاضر شد اون معنا به نفسه لسامع، اصلا دیگه کأنه اشاره به لفظ نداره، وقتی اسد رو استعمال میکنین الف و سین و دال برای شما تداعی نمیشه، بلکه اون حیوان خارجی. فلا یکون فرق لدیه بین ان یحضر خارج نفس المعنا، پس هیچ فرق نمیکند نزد اون شخص این که حاضر بشود اون نفس المعنا، یعنی اون حقیقت خارجی نزد این شخص، یعنی اون حیوان مفترس رو بیارن نزد این شخص، یا این که لفظش رو بیارن، و بین ان یحضر لفظه الموضوع له، یا اینکه حاضر بکنن اون لفظ اون معنا رو که الموضوع له، که وضع شده برای اون معنا. فان السامع فی کل الحالین ينتقل ذهنه الى المعنا، سامع در هر دو صورت، چه اون حقیقت خارجی رو براش بیارن و چه اون لفظ رو براش بیارن، منتقل می شود ذهنش به سوی آن معنا. ولذا قد ينتقل السامع الى المعنى و يختل عن اللفظ و خواصه، و چه بسا انتقال پیدا میکند سامع به سوی اون معنا در حالی که غافل هست از اون لفظ و خواص اون لفظ، اصلا الف و سین و دال برای شما بهش ملتفت نمیشین، کأنه لم يسمعه، کأنه اصلا این لفظ رو نشنیده، مع انه لم ينتقل الیه الا بتوسط سماع لفظ، البته با این نکته که هرگز به اون معنا این منتقل نمیشه، میگه به واسطه این سمع، من حیث لا یشعر، یعنی بدون اینکه اشعار داشته باشد به لفظ، اون معنا براش تداعی میشه، گرچه در ثبوتن حتما با لفظی استعمال بشود تا به اون معنا دلالت بشه. و زبطت المغز، مغز، حال زبطت المغز میگن از باب لغت، معنای اون به شما از کنم اصاره لبن رو میگن، وقتی این به شما از کنم شیر رو میگیرن میزنن، اون اصاره لبن رو که میگن، میگن زبطت المغز، یعنی خلاصت الکلام. زبطت المغز ان هذا الارتباط یجعل اللفظ و المعنا کشیء واحد، در حکم مظفر دیگه الحمدلله ول نمیده، بله، این ارتباط به شما هستم و ان هذا الارتباط یجعل اللفظ و المعنا كشيء واحد، قرار میدهد لفظ و معنا رو کشی این واحد، فاذا وجد اللفظ که انما وجد المعنا، اگر پیدا بشود لفظ که انما پیدا شده معنا، فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنا. تا اینجا در حد مبالا میگن اصلا وجود لفظ همون وجود معنا هست، ولکنه وجود لفظی للمعنا. اگر بخوام از اون مجاز و مبالغه خارجش بکنیم، میگیم وجود لفظ برای معنا هست، نه اینکه وجود لفظ وجود المعنا باشه. لام لام ملکیت رو میاریم، وجود لفظ برای معنا هست. ای ان الوجود حقیقتان هو لفظ لا غیره، بلکه اون وجود به نحو حقیقی هو لفظ، اون لفظ هست لا غیره، یعنی لا معنا. یعنی من وقتی میگم اسد، اینجا چی وجود پیدا کرده؟ خود لفظ الف سین دال. ولی از این جهت که ارتباط شدید با اون معنا داره، میگیم آقا که انه وجود لفظ وجود المعنا. و ینسب وجوده الی المعنا مجازن، و نسبت داده میشود وجود اون لفظ به سوی اون معنا مجازن، به سبب هذا الارتباط ناشئ من الوضع او کثرت الاستعمال. اینم بهتر بود مرحوم مظفر میورد، چون اونجا گفت هم وضع میتونه تعینی باشه هم تعینی باشد. این مجازگویی به چه جهت هست؟ اینا رو انشالله توی بلاغت میخونین. هر جا مجاز هست باید علقه باشه، چون علقه شدید بین لفظ و معنا هست. اینجا دیگه از باب مجاز وقتی لفظ حاضر شد میگیم که انه معنا حاضر شد، مجازگویی دیگه. این علقه از کجا هست؟ به سبب هذا الارتباط ناشی من الوضع، یک وضع تعینی، یکم چی بود؟ وضع تعینی بود، بهتر بود اونم میورد. او کثرت الاستعمال و شاهد علی هذا الارتباط و الاتحاد. حالا میخواد یک شاهدی هم بیاره که چرا ارتباط شدید بین لفظ و معنا هست. و شاهد علی هذا الارتباط و الاتحاد انتقال القبح و الحسن من المعنا الی اللفظ و بالعکس. یک شاهد این هست که اگر بخوام اثبات بکنیم ارتباط شدید بین لفظ و معنا هست، میبینیم که قبح و حسن از معنا به لفظ منتقل میشه و از لفظ به معنا. مثلا شما در نظر بگیرین یک معنای خارجی، مثل همین کثافات رو در نظر بگیرین، میخوام درست اوقعه در نفوس باشه، در نظر بگیرین که اصلا لفظی براش نیست، انسان نسبت به اون اشمعزاز داره، منزجر هست. اونو میان میگیرن چیکار میکنن؟ براش یک وضعی رو صورت میدن، میگن از این بعد این قاذورات، حالا قاذورات برای شما خیلی مشمئز کننده نیست چون قلیل الاستعماله، حالا بعدم میگیم. ولی اگر مثلا بگن فلان، چنان از لفظش منزجر میشی که نه اون معنا رو در نزد شما حاضر کردن. قبحی که در معنا باشد به لفظ صورت میگیره، قبحی که در لفظ باشد که بعضا در معنا هم صورت میگیره. مثلا یزید، از بس ما نسبت به این کلمه منزجر هستیم، یا اون عمر لعنت الله، وقتی که این اسمو حتی لفظ رو وضع میکنی برای اون حقیقت خارجی، مثلا چی؟ از اون شخص منزجر میشی. یعنی اون قبح لفظ باعث قبح اون معنا خواهد شد. خب فَإِنَّ اسم المحبوب من اعذب الالفاظ عند المحب. میبینی که اسم محبوب شیرین ترین الفاظ هست عند المحب. و این کان فی نفسه لفظا وحشیا، این لفظ وحشی دیگه جزء چیزای بلاغی هست، گرچه این لفظ از جهت به شما مثلا اون بلاغت و اینا وحشی باشد، یعنی معنوس نباشد. مثلا برای لیلی مجنون خیلی به شما مثلا چی هست دیگه، خوب میاره، ولی مجنون خودش لفظاً یعنی دیوانه دیگه. ولی برای لیلی من اعذب الالفاظ هست، از شیرین ترین الفاظ هست، گرچه در لفظ خودش به شما هستم چی؟ وحشیه، مجنون یعنی دیوانه، ولی اون ازش لذت میبره چون از معناش لذت میبره. و این کانفی نفسهی لفظاً، اگرچه لفظ وحشی باشد، ین فرو منها از سم و ولدسان، که این چنین صفت دارد که متنفر می شود از اون لفظ سمع و لسان. و اسم العدو، این بعضی نسخه ها اشتباه نوشته، و اسم العدو من اسمج الالفاظ، و اسم عدو از زشترین الفاظ هست. برای این چی؟ برای اینکه او دشمن شما زشترین میدونی، لفظش هم زشت میدونی. و این کان فی نفسهی لفظن مستملهن، اگرچه در لفظ یک لفظ نمکین باشه، مستملهن، مثل حمیرا عایشه. حمیرا در خود لفظ بشماست هم یعنی کسی که زیبارو هست و سررو هست، ولی به شما هستم از این لفظ نمکینه، ولی وقتی وضع شده برای اون عایشه انسان از همینم منزجر میشه. و کلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، هر آنچه این ارتباط زیادتر بشود انتقالم زیادتر است. انتقال قبح و حسن، انتقال قبح و حسن زیادتر است. و لذا نرا اختلاف القبح فی الالفاظ المعبر بها عن المعان القبیحه و نحو تعابیر عن عورت الانسان. دیگه اینجا وارد جزئیات میشه مرحوم مظفر. و لذا میبینی اختلاف قبح را در الفاظی که تعبیر شده با آن الفاظ از معانی قبیحه و نحو تعابیر عن عورت الانسان، و نحو تعابیری که از عورت انسان میکنن. عورت انسان آقا چند جور میشه به شما اصلا تعبیر کرد، ولی هر چی که کثرت استعمال بیشتری داشته باشه انسان بیشتر ازش چی میشه؟ چرا؟ برای اینکه اونجا علقه بیشتره، منزجر میشه دیگه. حالا ما دیگه وارد جزئیات نمیشه. ولی اگر به شما مثلا چی قلیل الاستعمال باشد، چون علقه کمتر هست، شما به شما مثلا باعث انزجارتون نمیشه. مثلا در قرآن میگیم فروج، فروج هم معنای همون چیزا هست دیگه، ولی انسان ازش چی نمیشه دیگه، منزجر نمیشه. چرا؟ برای اینکه علقه کمه، قلت استعمال باعث کمی علقه میشه. علقه که کم باشه انتقال قبحوز به اون معنا کمتر میشه. ولی اگر کثیر الاستعمال شد، اگر کثیر الاستعمال شد این قبحوز نم زیاد. خب فکثیر الاستعمال اقبح من قلیله، پس کثیر الاستعمال قبیح تر است از قلیل الاستعمال. لمش به خاطر علقش هسا. ول کنایتو اقل قبحن، ولی اون چیزی هم که کنایه باشه اون دیگه چی؟ قبحش از همه کمتر است، چون علقه اونجا دیگه خیلی ضعیف میشه. بل قد لا یکونو فیها قبحن، بلکه که انه اصلا قبحی اونجا ما نمیبینیم. کما کنا القرآن الکریم بالفروج، همون عورت الانسانو بالفروج چی میکنه، ولی خواه انسان رو شما اصلا خیلی چی نمیشه، براش قبیح نیست. و کذا رسانت و تعبیر و عذوبته یعطی جمالا فی المعنا لا نجده فی تعبیر رکیک الجافی. و همچنین از رسانت به معنای رسین، استواری، محکم. تو کلمه های حسن زادآملی زیاد هست کلامی رسین و وزین، رسین معنای محکم. و کذا رسانت و تعبیر و همچنین از استواری تعبیر و عذوبته و شیرینی تعبیر چه کار میکند؟ یعطی جمالا فی المعنا، اون زیبای لفظ میگیره چه کار میکنه؟ جمالشو به معنا هم میده. لا نجده فی تعبیر رکیک الجافی، که این عذوبت و این رسانت در تعبیر رکیک جافی. رکیک منو رکو به شما اصلا، جافی هم به معنای توخالی. در لفظ تو خالی این به شما از کنم انتقال جمال و به شما از کنم عذوبت و اینها صورت نمیگیرد. فیس مثلا یوسف برای اصلا لفظش زیبایه. شما اگر به یک به شما از شخصی هم که زیبا نباشه یوسف بگی، بازم یه جورایی لذت ازش میذارید. خود لفظش زیبا هست، گرچه خودش به شما اصلا در مسمی یوسف نباشه. مثل همون زلفلی که میگفتی فارسا میگفتی، گرچه آدم کچلی هم باشه بهش بگی زلفلی، آدم بازم یه جوری عذوبتی ازش داره، یه شیرینی ازش میگه. بس فیصفی جمال اللفظ علی المعنا جمالا و عذوبتن، پس میبخشد جمال لفظ بر معنا جمال و عذوبت، شیرینی را. الرابع الوجود الکتفی، وجود کتفی. گفتیم آقا ما جایی که مشافهتن نتونیم با هم تفاهم بکنیم، مثلا الان کسی اینجا نیست، من میخوام باهاش شکار بکنم، تخاطب بکنم، تفاهم بکنم، اینجا دیگه نه به واسطه وجود خارجی میشه، نه به واسطه وجود ذهنی، نه به واسطه وجود لفظی. بلکه به واسطه وجود کتبی میشه. نامه براش می‌نویسم، این باعث انتقال تفهیم و اینها میشه، این میشه وجود کتبی. ال وجود الکتبی و شرحه ان الالفاظ وحدها لا تکفی لقیام به حاجات الانسان کلها. الفاظ به تنهایی کافی نیستن برای اینکه حاجات انسانو به کلی برآورده بکنن. لانها تختص بالمشافهین، اینها مختص به چی هستن؟ مشافهین، یعنی کسایی که با هم ارتباط نزدیک دارن، مشافهتن، حاضرین. احسن. اما الغائبون والذین سیجدون، اما کسانی که غائب هستن و باید به زودی به وجود بیان. ای بابا آقا درخش من یک لحظه نقطش رو کنم. نه آقا ما اشتباه کردیم که اینو از همون اول چی نکردیم. خب ان الالفاظ وحده ها لا تکویل قیام به حاجات الانسان کلها لانه تختص بالمشافهین اما الغائبون والذین سیجدون فلا بد لهم من وسیله اخرى لتفهیم. لا بدن، ما باید یه وسیله دیگری داشته باشیم برای تفهیم این غائبین و سیجدون. فلتجع الانسان ایصنع النقوش الخطیه لاحضار الفاظ الداله على المعانی. پس انسان پناه برد اینکه بسازد نقوش خطی تا احضار بکند اون الفاظی که دلالت بر معنا میکنند، یعنی کتابت دلالت بر لفظ میکند، لفظ دلالت بر اون معنای ذهنی میکند، معنای ذهنی دلالت بر اون حقیقت خارجی میکند. اینجا واسطه فلوروزش زیاد میشه جانم. آره اینا میتونه باشه، یعنی غرض یعنی فقط این نمیتونه باشه. آره دیگه، آره از باب مثال، ولی خب میتونیم بگیم این علت نیست، حکمتشه. حالا اینا بعدا تو فقه مثلا چی میشه، تمام العلت این نیست که ما اگر بخوایم با غائبین ارتباط برقرار کنیم لابدن فقط با کتبی. البته اثبات شای نفی ما عدام نمی کند. میتونه به شما عرض کنم چی؟ به واسطه وجودات کتبی باشه، به واسطه وجودات صوتی و اینها هم باشه. بله. فلا بد لهم من وسیلت اخرى لتفهیمهم. تا کجا میدیم؟ بدلا من النطق بها. بعدن گرفت یه نقوش خطیه رو گرفت وضع کرد تا بدل قرار بگیره از نطق به واسطه اون الفاظ، دیگه به واسطه کتابت میتونه انتقال تفهیم بکنه. فکان الخط وجودن للفظ، پس خط وجودی برای لفظ میشود. حالا از باب مبالغه بخوام استعمال بکنیم چی میگیم؟ آفرین، یعنی وجود الکتبی وجود و لفظی، مثل اونجا که تو اون صفحه اینجوری میگفت، ولی حقیقتا این هست. فکان الخط للفظ و قد سبق ان قلنا ان اللفظ وجود للمعنا. قبلا گفتیم که خود لفظ هم وجود برای معنا هست، خود معنا هم وجودی برای اون حقیقت خارجی هست تا ما رو به اون حقیقت خارجی برسانند. فلذا نقول ان وجود اللفظ وجود، بله، ان وجود الخط وجود لللفظ و وجود للمعنا تبعا. اصالتا این وجود کتبی دلالت بر وجود لفظی میکند و به تبع اون دلالت بر وجود اون به شما اصلا چی؟ معنوی هم میکند. ولکنهو این وجود للمعنا دیگه میشه همون وجود ذهنی دیگه. ولکنهو وجودون کتبی لللفظ والمعنا، ولکنهو وجودون کتبی لللفظ والمعنا. این وجود کتبی برای لفظ و معنا هست. ای ان الوجود حقیقتون هول کتابه لا غیره. و اگر بخوام دقیق مداقه بکنیم در این امر، میبینیم آقا چیزی که در الان در نزد من حاضر هست وجود کتبی هست. اگر میگیم وجود لفظی و وجود معنوی و وجود حقیقی هست، اینها دیگه به ضرب منل مجاز هست، چون القی شدید هست، ما اینا رو نسبت به اونها هم میدیم. ای ان الوجود حقیقتون هوبل کتابه، اون چیزی که موجود هست حقیقتن کتابت هست لا غیره. و ینسب الوجود الى اللفظ و المعنا مجازا به سبب الوضع. ما این وجود رو نسبت میدیم به لفظ و معنا مجازا به واسطه وضع که القی ایجاد کرده. وقتی عرق ایجاد شد ما دیگه میتونیم مجازگویی بکنیم. آقا هر جا مجازگویی که صورت میگیرد باید علقه باشد. خب این علقه رو وقتی وضع برای ما ایجاد کرد، ما میگیم آقا وقتی وجود کتبی اینجا حاضر شد، که نه وجود لفظی هم هست، که نه وجود معنوی هم هست، که نه وجود حقیقی هم هست. این علقه وقتی شدید شد مجازگویی دیگه صورت میگیره. کما ینسب و وجود و لفظ الی المعنا مجازن به سبب الوضع، چنانچه قبلا گفتیم وجود لفظ همون وجود معنا هست مجازن به واسطه وضع که اون علقه را ایجاد میکنه. اذن اینا دیگه آقا تکرار دیگه چیزی نیست. اذن الکتابتو تحذر الالفاظ، کتاب بنابراین کتابت حاضر میکند الفاظ را. والالفاظ تحذر المعانی فی الذهن، الفاظ حاضر میکند معانی ذهنی را. والمعانی الذهنیه تدل علی الموجودات الخارجیه، و اون معانی ذهنی دلالت میکند بر وجودات خارجی. این یه ترتب هست، وجود کتبی دلالت بر وجود لفظی، وجود لفظی دلالت بر وجود ذهنی، و وجود ذهنی هم دلالت بر وجود خارجی. فتزه ان الوجود اللفظی والکتبی، پس واضح شد. چجور هم واضح شد؟ اما اول هم اگر تعامل میکردیم فکر کنم واضح بود. فتزه ان الوجود اللفظی والکتبی، وجود لفظی و کتبی، وجودان مجازیان اعتباریان للمعنا. چرا مجازی هستن؟ به خاطر اعتباری هستن دیگه، جعلی هستن. وجود لفظی و کتبی وجود اعتباری جعلی هستن. للمعنا به سبب الوضع و الاستعمار، به واسطه وضع که میشه همون تعیین، بل استعمال میشود تعیون. النتیجه، امروز خیلی عبارت میخونیم چیزی نداره، اینا باید زود از اینجا رد میشه. النتیجه لقد سمعت، یه استراحت میخونیم. آره اون دوتا سوال هم میخوام جواب بدین، راست میگیم بگذارین تمام بشه، دوتا سوال بود اونم جواب. النتیجه، آقا اینا تکرار مکرراته، دوباره همینان میخوان تو نتیجه بیاره. بله مرحوم مظفر بعضی وقتا ان نتیجه میگن این وجود لفظی و کتبی و ذهنی و خطی، اگر بخواست آدم تعریف کنه تو چهار خطم میتونست تازه کاملتر بگه. حالا آره اون تمام لب مطلب تو همون چهار خط. ان نتیجه لقد سمعت هذا البيان المتول، خودش هم میگه اقرار میکنه الحمدلله، میگه لقد سمعت، به تحقیق شنیدی، هذا البيان المتول، این بیان طولانی ما را، و غرضنا ان نفهم منها الوجود ذهنی، و ما به شما از خانم اراده کردیم اینکه بفهمانی اون وجود لفظی را، منها از اون، ان نفهم منها از اون وجودات، که از اون وجودات الوجود اللفظی. و قد فهمنا ان اللفظ والمعنى لاجل قوه الارتباط بينهما كشيء الواحد، همه اینها رو گفت تا این خط برامون معنا بشه، زیرش خط بکشه، تا اینکه بفهمیم که لفظ و معنا لاجل قوه الارتباط، به خاطر اون قوه ارتباط، به واسطه این قوه ارتباط از چی نشأت گرفته بود؟ گفت دیگه، یا به واسطه وضع تعینی یا به واسطه وضع تعینی. لعجل قوت الارتباط بینهما که بینهما کشیء الواحد، دیگه لفظ و معنا که انه مندک در هم شدن، شیء واحد شدن، لذا خلط در لفظ و خلط در معنا میشه، لذا باید منطقی در مورد اینها بحث بکنن. فاذا احذرت اللفظ به نطق که انما احذرت المعنا به نفسهی، که انه وقتی لفظ به نطق برای شما حاضر بشه، که انه اون معنا به نفسه در نزد شما حاضر شده. و من هنا، و از اینجا هست که نفهم و کیفه یا اثر و حاضر ارتباط علی تفکیر الانسان بینه و بین نفسه، می فهمیم چگونه تأثیر می گذارد این ارتباط بر تفکرات انسان بین خودش و بین نفسش. یعنی وقتی حدیث نفس هم که می کنه، حالا توضیح می دیم، حدیث نفس هم که میکنه اون معانی رو به واسطه الفاظ ظاهر میکنه. شما بعضا میشینید حدیث نفس میکنید، اگر اهل سلوک باشین ما مشارطه داریم، مراقبه داریم و محاسبه داریم. تو اون محاسبه وقتی که حدیث نفس میکنیم، من امروز این کارا رو کردم فلان، اینها
اون معانی حقیقی رو هم که بخواییم لحاظ بکنیم به واسطه الفاظ میاریم. من این کار را کردم، من که عمر خودش میم و نون، این کار را کردن که الان به واسطه همون الفاظ هم داریم معانی رو چیکار میکنین؟ در نزد خودتون حاضر میکنین. از بس اینها با هم ارتباط شدید دارن، حتی نمیخوای حرف بزنی ها، در ذهنت مرور میکنی و حقایق خارجی رو با لفظ اینها تداعی میشن، از بس اینها با هم ارتباط شدید دارن. بله تفکر با لفظ هم چی هست، ولی اونجا هم که باشه من حیث لا یشعر که نه لفظ رو لحاظ کردی، از بس ارتباط شدید. خب الا ترا نفسه که آیله میبینی نفست را، اندما تحضر و ای معنن کان فی ذهنه که لابد ان تحضرم معهو لفظه ایزن. آیله میبینی نفست را، هنگامی که حاضر میکنی معنایی رو در ذهنت، لابدن حاضر میشود لفظی با اون معنا. وقتی مثلا در مورد میخوایم مثلا نامزدتون فکر کنیم، یکم به شما سلام چطور همین که به شما اون حقیقت خارجی رو که میخوان چی بکنیم، اون اسمش رو به اون الفاظش هم در ذهن شما نقش میبنده که نه اینها کشیع الواهل هستن. بل اکثر من ذلک تکون و انتقالاتی که ذهنیه من معنن به توسط احضار که لالفاظ حافظ ذهن، بلکه شدیدتر این هست، بل اکثر من ذلک تکون انتقالاتی که ذهنیه، انتقالات ذهنیه تو هست از معنایی به معنای دیگر به واسطه به توسط احضار این الفاظ. اگر از یک معنایی به یک معنای دیگه میخوای منتقل میشی، به واسطه لفظشون منتقل میشی. اینا رو دیگه باید خودتون تعامل بکنید. بله فانا نجد و انه لا ينفك غالبا، پس به تحقیق میابیم که اینها از هم جدا شدنی نیستن، منفک از هم نیستن غالبا. تفکیر و نافی ای امر کان، در تفکراتمون در هر امری، ان تخیل الالفاظ و تصورها، این که باید تخیل بکنین اون الفاظ تا اون معانی برای ما تداعی بشه. که انما نتحدث الا نفوسنا، که انم وقتی که حدیث نفس میکنیم، نتحدث الا نفوسنا یعنی حدیث نفس میکنیم و نناجی ها با خودمون مناجات میکنیم، به واسطه چی مناجات میکنیم؟ بالالفاظ التي نتخیلها، به واسطه الفاظی که اونها رو تخیل کردیم. فنرتب الالفاظ فی اذهاننا، پس ترتیب میدیم اون الفاظ را در ذهنمان، و علا طبقه ها نرتب المعانی، و بر طبق اون الفاظ ترتیب میدیم معانی را و تفصیلات را و تفصیلات اون معانی را. کما لا کننا نتکلم مع غیرنا، چنانچه وقتی با غیر میخوام حرف بزنیم چجوری معانی رو در قالب الفاظ میریزیم، حتی حدیث نفس هم میخوام بکنیم اون معانی رو در قالب لفظ میریزیم. قال الحکیم العظیم الشیخ الطوسی فی شرح الاشارات، شیخ طوسی در شرح اشارات فرمودند، این شیخ طوسی غیر از شیخ طوسی فقهی هست، این خواجه نصیر طوسی هست که آدم به معقولات اون شیخ طوسی که به شما هستم صاحب یکی از کتب عربه هست، اون دیگه عالم به منقولات هست. فی شرح الاشارات الانتقالات الذهنیه قد تكون به الفاظ ذهنیه، انتقالات ذهنیه گاهی به واسطه الفاظ ذهنیه هست، از بس ارتباط با هم دارن، و ذالک لرسوخ العلاقه المذکوره فی الاذهان، این به چه جهت هست؟ به خاطر اینکه رسوخ، ذالک لرسوخ علاقه المذکوره، از بس علاقه زیاد هست در اذهان، این باعث میشه شما هر وقت معنا رو لحاظ بکنین با لفظ اونو لحاظ بکنین. یشیر و علاقت لفظ بالمعنا، که این اشاره به علاقه لفظ به معنا داره. فاذا اخت المفکر فی الالفاظ ذهنیه، تمام اینا رو گفتین تا این معنا بشه، میگه آقا این چون ارتباط لفظ با معنا اینقدر زیاد هست، شما اگر تو لفظ اشتباه بکنین در معنا اشتباه کردین، لذا منطقه باید در مورد الفاظ هم بحث بکنه. فاذا اخت المفکر فی الالفاظ ذهنیه، پس هنگامی که مفکر خطا کرد در الفاظ ذهنیش، او تغیرت علیه احوالها، یا اینکه تغییر پیدا کرد در اون برای اون شخص احوال اون الفاظ جوابش، فاذا جوابش یؤثر ذلک علی افکاره، این تأثیر می‌گذارد در افکارش، که افکار دیگه میشه چی؟ موضوع علم منطق، چون ما میخوایم فکر رو بیام چیکار بکنیم؟ از خطا مسئولیت ببخشیم و انتقالات ذهنیه، و در انتقالات ذهنیش تأثیر میگذره لسبب المتقدم یا متقدم، به خاطر سبب که گذشتی بود سببش به جهت علقه، علقه بین لفظ و معنا. سه صرف خوندیم فقط اینو بفهمیم که علقه بین لفظ و معنا هست. فمن از ضروری لترتیب الافکار صحیحه لطالب العلوم، پس از ضروریات هست که این که ترتیب بدیم افکار صحیح رو برای طالب علوم، ایحسنم معرفت احوال الفاظ، نیکویی بدیم به معرفت احوال الفاظ، من وجهت عامه، البته از جهت عام نه از جهت خاص که کار لغوی هست. و کان لزامن یا لازمن، و کان لازمن علی المنطقی، پس بر منطقی لازم هست ان یبحث عنها، این که بحث کند از الفاظ مقدمتن لعلم المنطق، برای به این که وارد علم منطق بشه باید از این الفاظ هم بحث بکنه. و استعانتن بها علی تنظیم افکار صحیحه، تا استعانت جوید به واسطه اون الفاظ بر تنفیذ بر تنظیم افکار صحیحه. خب آقا دو تا سوال بود، حالا یه سوال هم برسیم جواب بدیم، خودش غنیمت. سوال یه نفر طرح بکنه، بحث بدیهیات بود. ما گفتیم که بدیهیات عقبش این هست که ما مبادی سری گوش بدیم، میخوام جواب بدم تمام بشه. مبادی عقیده خودشون هشت بودن دیگه، یکی از اون هشت یقینیات بود، کاری به اونا نداره. یقینیات خودش یا بدیهی بودن یا نظری هستن. شما یقینیات از دو حاله خارج نیست دیگه، یا بعضی وقتا بدیهی هستن شما بهشون یقین دارین، بعضی وقتا نظری هستن، مثل میدونین که عالم حادث هست و نسبت به این چی هم دارین؟ یقین دارین، جز نظریات هم میشه. حالا خود این یقینیات بدیهی خودشون چند قسمت هستن؟ شش قسمت هستن: اولیات، مشاهدات، مجربات، متواترات، حدسیات و فطریات. شش تا هستن. از این شش تا یک قسم هست که اینها برهان پذیر نیستن که اولیات باشن، ما بقی اینها برهان پذیر هستند. خب هر جام که برهان باشد نیاز به تفکر هست دیگه، صغرا و کبرا بچینید شروط بیارید. خب اگر نیاز به تفکر هست، اینا چجور بدیهی هستن که نیاز به تفکر دارن؟ در صورتی ما در تعریف بدیهی گفتیم بدیهی چیزی هست که بلا تفکرن و تأملن حاصل بشود. این اشکال بود. در صورتی میبینیم اغلب این بدیهیات نیاز به برهان و تفکر دارن، بخواد یکیشون نیاز به برهان نداره. حالا این از جهت تصدیقات، از جهت تصورات هم گفتیم اینها هیچ کدوم تعریف بردار نیستن، تعریف حقیقی البته قدر یقینن. تو تعریف رسمی اختلاف بود دیگه، تو تعریف شرح و لفظی اختلاف نیست، اینها همه دیگه تعریف شرح و لفظی برمیدارن. شما لغت رو باز میکنیم میگیم وجود یعنی چی؟ میگه هستی. این تعریف حقیقیش نیست، تعریف رسمیش هم نیست، تعریف شرح و اسمیش هم نیست، بلکه تعریف شرح و لفظیشه، همین چیزی که ما در لغت بهش مراجعه میکنیم. لذا بدیهی ها تعریف شرح و لفظی برمیدارن. این هم از جهت تصوراتش. آقا جواب چی میشه؟ جواب و با اون چیزایی که ما خدمتون عرض کردیم باید فرق بگذاریم بین مقام ثبوت و مقام اثبات. مقام ثبوت مقام چی بود؟ واقع بود، حقیقت خارجی واقع. مقام اثبات میگه عالم علمه، اثبات از همین جهت بشه. خب آقا خوب دقت بکنید، اولیات که برهان پذیر نیستن در عالم ثبوت یعنی در عالم واقع، و در عالم اثبات نیاز به برهان ندارن، اصلا محال هست بر اینها برهان اقامه کرد. چرا؟ برای اینکه آقا ابده البدیهیات اولیات هستن، ابده البدیهیات، روشنترین روشنترین ها این اولیات هستن. حالا شما تو برهان یا توی تعریف یکی از شرایطش این هست که مثلا تو تعریف باید معرف اجلای از معرف باشه، شما دیگه از این بدیهی تر ندارین تا بتونی اولیات رو تعریف بکنی. از جهت تعریف از جهت برهان هم اینجور هست. برهان اگر شما بخواید نتیجه ای رو واصل بشوین باید یه صغرای کبرایی باشد که شما بهش شناخت داشته باشین تا به واسطه اینها به نتیجه برسین. در صورت اینها ابدول بدیهیات هستن، دیگه از اینها شناخته شده تر نزد انسان نیست. لذا در عالم ثبوت شما دیگه ابدول بدیهیات از اینها پیدا نمی کنین، لذا دیگه برهان پذیر نیستن در عالم ثبوت. در عالم اثبات هم که نیاز به تعریف ندارن، ابدول بدیهیات این مشخص. اما تو اون پنج قسم بدیهی اینا ثبوتن، خوب توجه کنین، ثبوتن برهان پذیر هستن. چرا؟ برای اینکه ابدول بدیهیات نیستن دیگه. شما به واسطه اولیات میتونین بر اینها برهان اقامه بکنید، چون اونها اون اولیات از اینا روشن‌ترن. مثلا برای تجربیات که خودشون بدیهیات هست، شما به واسطه اولیات میتونین برهان اقامه بکنید تا به مشاهدات برسید. ثبوتن این امکانش هست، این شأنیت رو دارن. ولی در عالم اثبات، عالم علم، نیاز به این برهان ندارن، اینا خودشون مشخصن. ثبوتن شأنیت دارن که شما به واسطه اولیات بیاین برهان اقامه بکنین برای مشاهدات، برای تجربیات. در عالم واقع این شأنیت براشون هست، ولی در عالم اثبات که عالم علم هست اینها هیچ نیازی به برهان ندارن. یعنی فرق این پنج قسم با اولیات چی شد؟ اولیات ثبوتن و اثباتن برهان پذیر نیستن، ولی این پنج قسم ثبوتن برهان پذیر هستن، چون میتونیم به واسطه اولیات بر اینها برهان اقامه کرد. ولی اثباتن نیاز ندارن. شما مشاهدات رو دیگه نیاز نداری، وقتی این درخت رو میبینی مشاهده میکنی دیگه نمیخوای برهان فلسفی بچینی که این درخت هست، میگی میبینم که هست. گرچه شأنیت این داره که ما برش برهان اقامه بکنیم، ولی اثباتن نیاز نداره چون من دارم میبینمش. تجربیات همینجور هست، متواترات همینجور هست. ثبوتن شأنیت برهان رو دارن، ولی اثباتن شأنیت برهان رو ندارن، چون ما اینا رو میشناسیم دیگه، تحصیل حاصل میشه. دوباره بخوام به واسطه برهان اینا رو تعریف بکنیم. لذا تو تعریف بدیهی که ما اینجا خیلی مهمه، در تعریف بدیهی که میگیم اینها بلا تأملن و تفکرن حاصل میشون، این در عالم چی بحث میکنه؟ اثبات. در عالم اثبات بحث میکنه. یعنی در عالم اثبات شما اگر بخواید اینا رو بفهمین بدون تفکر و تأمل هم میفهمین. گرچه در عالم ثبوت پنج تا از این بدیهیات برهان پذیر میتوانند باشند. گرفتین مطلبو؟ الحمد لله رب العالمین.